صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدي بمحضر بارك پیامبران عظیم الشأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله که مورد لطف حضرت ولی عصر باشید و خودتون و خانواده هاتون عاقبت بخیر نور باشید، گذشتگانتون مورد لطف خداوند تبارک و تعالی، پدران، مادران، ذوی الحقوقمون، واقفین، خیرین، شهدای عزیز، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، حضرت امام، انشاءالله همه فیض ببرن. بانیای این جلسات، اموات اونایی که بانی میشن از اول ماه محرم تا کنون و آینده و پایان ماه صفر، همه انشاءالله فیض ببرن. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب الحمدلله چند شبی را فیض بردید و استفاده کردید از منبرها و انشاءالله به نتیجه های خوبی رسیدین در بحث های اخلاقی و خانوادگی و انشاءالله. حالا دوباره توفیق شد که ما وقت شما رو بگیریم و خستتون کنیم و قبل از اینکه بحث داشته باشیم در باب یک روایتی از اصول کافی، یه مسئله فقهی و اون این که فرق بین قربانی و عقیقه که خیلی سوال میکنن، حالا چه تلفنی چه تو مسجد، ما چند نوع عبادت فرعی داریم که اینها جزء ایقاعات، ما یه عقود داریم یه ایقاع. عقود معاملاتی است که بین اثنینی، مثل ازدواج بهش میگن عقود، دو نفر ایجاب و قبول. تجارت عقود، دو نفر خریدار فروشنده. متعاهد دو تا داریم، کسی که عهد میکنه کسی که عهد رو قبول میکنه. به هر حال بعضی از اعمال هم نه، یه طرف هست مثل نذر، میگن ایقاعات. نذر هم با شرایط خودش، مثلا حتما باید کسی که نذر میکنه اختیار داشته باشه، یک، دو، بالغ باشه، سه، مال خودش باشه، نمیتونه از طرف دیگران نذر بکنه. یالله یه صلوات هم خط کنه. از مال مردم نمیشه نذر کرد، باید مالک باشد و دارا هم باشه نذر کنه، نذر صحیح هم بکنه. بعضی نذرها نذرهای جایز نیست، مثلا در راه گناه کسی نذر بکنه میکنن ها، یعنی شاید شما بگید که مگه کسی هم هست که در باب بد حرام نذر بکنه. خب داشتیم چند سال قبل که حتی بحثش آوردن در منزل ما که نذر کرده بود شخصی که تو قمار ببره و یه بچه شطور برای امام حسین بکش، اتفاقا هم برده بود و یه بچه شکتر کشته بود و تو هیئت، و خب هیئت هم داشتن زنجیر میزدن و گوشت شطور قمار هم میخوردن و اینا. خلاصه خب این صحبت ها هست دیگه، گاهی وقتا انسان نمیتونه، نمیدونه مورد حرام را شاید نزد بکنه، باید مشخص بشه، در حلال باشه و در توانش هم باشه. یعنی نظر اون که توش الان آیت به صلاح شریفه آمن الرسول رو خوندید که ما لا طاقت لنا به، هرچی که ما طاقتشون نداریم خدا یا از ما نخوا. خدا هم گفته همینطور، هرچی خودت هم طاقتشون نداری قبول نکن، یعنی به گردن خودت نذار. نذر هم باید یه عرفی باشه که آدم بتونه انجام بده. به قول مرحوم آیت الله لازمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که مواظب باشید در نذر، یه جوری نذر کنید که از عهدش بر بیایید. من خودم یه اشتباه کردم، آیت بروجردی میفهمدن، یه اشتباه کردم، یه نذری کردم که به سختی از عهدش در اومدم و اونم نذر کردم که اگه تو درس عصبانی بشم و مثلا با طلبه ها پرخاش کنم یک سال روزه بشم. اتفاقا یه روزی یه طلبه یه خلاصه اشکال کرد و ما هم جواب دادیم و اون دوباره اشکال کرد و عصبانی شدیم و یه چیزی بهش گفتیم و حالا مثلا یه تیکه بهش انداخت. حالا وقتی اینطور شد یه دفعه یادم اومد که ما نذر کرده بودیم و یک سال تمام روزه گرفتن به خاطر یه عصبانی. فهمیدن شما کار رو نکنید، نذر باید در حد خودش باشه. بعدم وقتی که شرایطش تموم شد دیگه واجب نیست. مثلا یکی نذر میکنه که من آب یخ بدم، زمستان شد دیگه لازم نیست که این آبا گرم کنه، یه اصلا مورد آب یخ نذر هم واجب نیست. یک تابستان اگه گفت آخر عمرم، خب باید تابستان ها مثلا آب یخ بده، خنک بده. اما اگه گفت آب یخ میده یک سال که انجام داد دیگه کافی، اصلا واجب نیست. یه صلوات خط کنه. خب بالاخره نظرم نباید مالای طاق باشه. بحث هم نظر نیست. یکی از چیزایی هم که اسلام خیلی سفارش کرده قربانی و عقیقه است. عقیقه بچه ای که به دنیا میاد تا روز هفتم مستحبه که براش عقیقه رو بکشه. اگرچه آقایون فرمودن که اگر پدر مادرم برای آدم نکشت عقیقه رو، خودش برای خودش بکن. بزرگ که شد، پولدار که شد، یه عقیقه برای خودش تا زنده 100 سالش هم که باشه اشکال براش پیدا نمیشه که عقیقه برای خودش سر ببره. حالا اگر پدر مادر برای انسان برای بچه‌شون عقیقه داد که این مستحب رو عمل کردن و خیلی هم تأکید شده و قبل از مرحوم آیت الله العظمای فشارکی علی الله مقامه شریف بعض از فقها ها اصلا بوی وجوب بهش میدادن، میگفتن احتیاط واجب. اما مرحوم آیت الله فشارکی فهمودن نه. خب ایشون هم میدونه که یک فقیهی بوده که هر حرفی زد دیگه بقیه آقایون روش موندن، یعنی دیگه احتیاط کردن که بعضی از آقایون اعتقاد دارن که بعد از شیخ طوسی که اجماعات داشته و 300 سال کسی جرأت نمیکرد رو حرف شیخ طوسی حرف بزنه تا علامه هلی که اومد حرفای شیخ طوسی رو بعضی جو نقض کرد. از علامه طوسی به این طرف هم تو مرحوم صاحب ریاض همینطور بود، سید علی آقا طباطبایی. از مرحوم ریاض تا مرحوم فشارکی، مرحوم فشارکی هم فتوایی که دادن دیگه خیلی روش ترسیدن عدول کنن و عبور کنن، چون یک فقیه نامداری بود که شاید بگیم از استادش که مرحوم میرزا شیرازی بود قوی تر بود. و مرحوم شیخ اعظم انصاری در فقه از شیخ اعظم انصاری هم قوی تر بود. شیخ اعظم انصاری در اصول خیلی رسائل. بعد از شیخ اعظم انصاری هم حتی دیگه دایر مدار فقهات و مرجعیت مرحوم آقای فشارکی بود. منتها آقای فشارکی فرمودن نه، میرزا شیرازی قبول کنه که رهبری شیعه اضافه بر فقه و علم یه جرأت و جسارت و یه قدرت و اینها میخواد که من ندارم، ولی مرحوم آقای میرزا شیرازی دار. حالا مرحوم آقای فشارکی فهمودن عقیقه یک مستحب مؤکده و این مستحب هم اینه که این بچه خودشو حتی یه قطره آب آبگوشتش هم تو دهنش نچکنن، خودش، پدرش، مادرش، پدر بزرگش، مادر بزرگش و ان الله هرچی بره بالا اگه زنده باشن نخورن، از طرف مادرم نخورن دیگه، بقیه مردم هر کی بخوره اشکالی نداره. عقیقه بهتر استخوانهاش هم نشکنن، بهتر است، یعنی حرام نیست. حالا اگه استخوانم شکست آدم سرش رو تو دستش نگیره بشینه گریه کنه، حالا یک شم شکست هم بهتره که گریه به اصطلاح این استخوانهای پاها، دستها و کتف اینها شکسته نشه. و دعا هم داره اللهم ان هذه عقیقتان ان فلان لحمهی به لحمه و دمهی به دمه، اگر مؤنث اگر مذکر صیغه خودش، اللهم اجعلها وقاء لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا آخر دعا رو بخونه، به همسایه بده، به داداشاش بده، به خواهراش بده، پخت به همه بده، نپخت گوشش بده اشکال نداره، موظف هم نیست خونه یکی یکی بره بگه این عقیقه از استخوناشو نشکنید، خودش نشکنه. اگه رفت خونه کسی و شکست، شکست. ولی قربانی یه استثناء داره، قربانی که آدم خودش مصاب اولی زرش خودش بخوره. اصلا چه قربانی واجب باشه مثل حج که انشاءالله برید و نابودی آل سعود هم باشه بود، امکاناتش هم پیدا بشه آدم یه ذره از این قربانی رو بخوره، چون الان که دیگه امکانش هم نیست نمیرنم، یعنی قربانگاه کشتارگاهی درست شده تو منا که روحانی کاروان و دو تا قصاب و مدیر کاروان میرن اونجا و اسما رو میبرن لیستا رو، یک گله میخره. مثلا این کاروان 150 نفرن، 150 تا گوسفند میخرن، به اسم هر کسی یکی خط میزنن سر میبرن، بهش اعلام میکنن موبایلی که برو سرتو بتروش تا دیگه قربانی انجام شد. ولی خب قبلا این کار حجاج میکردن، چون هوای گرمم بود یه قطعه گوشتش روی سنگهای مکه، روی هم سنگهای کوها میذاشتن میپخت میخوردن، خیلی عجیب بود، آفتاب داغ الان هم همینه، میخوردن یه مقدار شوی، بعضی آتیش روشن میکردن، بعض وقتی آتیش سوزی هایی که پیدا میشد تو منا اینور اونور، یا کاروانا لوازم و هیزم و نمیدونم چیز میبردن توی این کاروان ها توی چادراشون خودشون، الان آشپزخونه مرکزی و اینهاست دیگه این کارا را نمیکنن. اما قربانی تو محلتون هم که سر ببرین مستحب یه مقدارش را خود آدم بخوره، تو اون عقیقه کله پاچه، جیگر، دل و قلوه، سیراب شیردون اینا هم حتی پدر و مادر و اینا نمیتونن بخورن، ولی قربانی رو نه، میتونه انسان خودشوناشو برداره و گوشتش هم به مؤمنین بده و تقسیم کنه، چهار تا همسایه‌هاش رو حداقل مثلا بده، حتی اگه کسی یه قربانی فامیلش هم جمع کنه، فامیل خودش یه نار میخواد بده، قربانی رو سر ببره و به فامیلش بده بخورن، خودش هم بخوره، چه خوش بود به یک کرشمه دو کار، هم صله رحم انجام داده هم قربانی انجام داده. اینم از باب سوالی که در باب قربانی و عقیقه شده بود. قربانی رو چند نفر میتونن با هم پول رو هم بذارن یه قربانی سر ببرن. عقیقه بهتر است، کسی هر شخصی برای خودش یه دونه، اگه توانایی نداشت میشه دوتا بچه رو هم تو امان کرده یه عقیقه سر برید. ولی خب گوسفند، اگه گوسفندش ماده است، گوسفنده ماده است دیگه، پسر دختر فرق نمیکنه، اگه گوسفند ماده بود سن این گوسفند کمتر از یک سال نباشه، اگه این گوسفند نره سن این گوسفند کمتر از 6 ماه نباشه، شرایط قربانی هم داشته باشه، مریض نباشه، شاخ شکسته و دم بریده و گوش بریده و اینها نباشه، کور نباشه، این گوسفند صحیح و سالم باشه، شرایط قربانی رو داشته باشه، شرایط قربانی مکه. اما اگر قربانی تو محل مستحب یه مرغ هم که کسی قربانی کنه قبول، یه وقت وسش هم نرسید، یه مرغ هم وسش نرسید، یه گنجشک هم که سر برید، که البته گرفتن گنجشک هم کار آسانی نیست و در ضمن صید تفریحی هم حرام است. یعنی اینو بدونید، صید تفریحی یعنی کسی به خاطر اینکه خوشش میاد، حالا خوبه یه تفنگ داریم، تفنگ بادی داریم، دو تا گنجشک هم بکشیم، کلاغه را هم بکشیم، اینا حرامه. یعنی کسی حق نداره زیست رو از بین ببره، موجودات رو از بین ببره. خب این شرایطی بود که سوال شد، اگه کسی هم سوال داره بگه. خب بریم سراغ یه روایت. انشالله از فردا شب تو ذهنم هست که این کتاب شریف سنن النبی علامه طباطبایی بیاریم و هر شب یک سنت از پیغمبر، که پیغمبر چجوری زندگی میکرد، لباس پوشیدنش، خواب و خوراکش، وضو گرفتنش، حمام رفتنش، با خانواده بودنش. ما اگه اینا رو رعایت کنیم یه امت خوبه برای پیغمبر، چون پیغمبر خدا گفته ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بهترین الگو و اسوه ما رسول خداست، زندگی هم باید اونجور باشه. همونطور که حضرت فرمود نگاه کنید ببینید من چجوری نماز میخونم، شما همینجوری بخونید، چجوری روزه میگیرم همینجوری روزه بگیرید، چجوری لباس میپوشم به سمن لباس پوشید، منطقه لباس پوشیدن پیغمبر در محل خودش و زمان خودش. بعضی از الگوها تا قیامت، بعضی از الگوها شرایط زمان و مکان میخواد. یعنی مثلا ما الان ایران هم میخواییم بس پیغمبر لباس بپوشیم، خب همه مردم باید دشتشه بپوشن و عبا و یکی عمامه هم به سر بذارن. اتفاقا همین عمامه رسول خداست. قبل از رسول خدا چند نفر عمامه داشتن تو عرب، هر کس از همه بزرگتر بود عمامه داشت. یه نفری چند شب پیش به من میگفت که عمامه از زمان صفویه پیدا شد. گفتم خب بالاخره بهش میندازن دیگه. یه وقت گفتی خدا هم از زمان صفویه پیدا شده، گفته بود دو تا، یکی گفت چهار تا، گفت نه بابا هشت، گفت نه چهار تا، گفت نه هشت تا، گفت چرا، گفت کی به کی، حالا اگه گفتیم هشت تا چطور بشه، حالا اگه یکی هم گفت خدا هم قبلا نبود حالا پیدا شد. اینجور هم نیست. عمامه قبل از رسول خدا پنج نفر صاحب عمامه بودن، مثل لبید، مثل امرؤ القیس، مثل عروه، اینها لباس عمامه داشت. اینا بزرگ مکه بودن و بزرگ عرب بودن. بعد که رسول خدا آمد اونا عمامه های مشکی نمیذاشتن، عمامه های سفید میذاشتن و زرد، که البته برای من و شما مستحبه که برای نماز، حالا از فرد شب یک مندیل نبندید، مستحبه که برای نماز یه مندیل زرد و عراقی، مخصوصا یا یمنی یا عراقی آدم داشته باشه، یه متر پارچه زرد که یه حلقه دور سرش بگرده، یه حنکش بیاد از طرف چپ بیاد پایین، اینو میگن مندیل زرد، مستحب هم هست برای نماز، عبا مندیل. ولی ایناش دیگه برای آخونده بذارین، یعنی وارد این کار شما نشید، چون برای تحت الحنک که البته روایت هم نداریم، چون سنت علماست بعضی از بزرگان حنک رو باز میکنن. اما در هر حال پیغمبر عمامه مشکی مأمور شدن به بستنش و این عمامه رو بهش میفتن صحاب. نه تا هم چین میخور، مثل این چین رو که میبینید عمامه من داره، عمامه پیغمبر نه تا چین میخور. بعد در غدیر خم رسول خدا این عمامه رو گذاشتن سر امیر المؤمنین و فرمودن بعد از من این آقا امام شما و رهبر شما و خلیفه شماست. همینطور ادامه پیدا کرده تا بعض از روایات میگه همین عمامه هنوز پیش حضرت ولی عصر هست، منتها حضرت به سر نمیبندن. پارچه ای که سالها ازش گذشته ممکنه در یک جایگاهی حضرت قرار بدن، مثل ودایعی که از حضرت یوسف، جبه حضرت مثلا اسحاق، اینهایی که بوده تو تابوت سکینه، یعنی صندوق سکینه، اینهایی که بوده خیلی چیزا، نه این صندوق خاله سکینه، یه صندوقی مال پیغمبراست که یه سری اسبابی، انگشترهایی مثل انگشتر سلیمان، عصای حضرت موسی، از هر پیغمبری یه چیزایی هی رسیده به پیغمبر بعدی. تا رسیده به وجود نازنین رسول الله، رسول خدا به امیر المؤمنان، و همینطور بدایعی که امام صادق سه بار این صندوق را نشون اصحابشون داده. حالا بحثمون اینا نی، بحث اینه که سنن النبی انشاءالله از فرد شب باشه، هر دوست چند شبی این بحث سنت پیغمبر و لباس و غذا و پوشاک و زندگی و برخورد و خانواده و اینا را روش بحث کنیم. امشب یه روایت از اصول کافی براتون بخونم و خیلی خستتون نکنم. خواهران باریکلا، گاهی حرف میزنن گاهی حرف نمیزنن، در هر دو حال، هر دو حالشون هم خوبه. شما ان شاء الله یه صلوات بفرستید کار حل میشه. الله صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج صل علی محمد، عجل فرج. اصول کافی رو که خب الحمدلله همه آشنا هستید که از کتب اربعه ما بالاترینش، ارزشی ترینش اصول کافی. چهار تا کتاب داریم بهش میگیم اصول اربعه و کتب اربعه. اول اصول کافیه مال محمد ابن یعقوب کلینی رازی که مال شهر ری بودن ولی در بغداد قبرشون هم اونجاست، و دومش مال شیخ صدوق که تهذیب و من لا یحضره الفقیه، دو تاش هم مال شیخ طوسی، هم شیخ طوسی که این خیابون به اسم مبارکش هست، یکی من لا تهذیب که استبصار. این چهار تا کتاب کلی ماست. اون سه تا اینقدر روایت نداره که اصول کافی داره. اهمیتش اینه که هم روایت بیشتر داره، هم نزدیکترین کتاب معصومینه، یعنی در دوران غیبت صغرا نوشته شده. پدرش شاگرد امام هادی و امام عسکری بوده، خودشون هم شاگرد امام عسکری، آخر دوران امام عسکری رو شاید درک کرده باشن چون اختلافی، اما در هر حال دوران امام زمان و غیبت صغرا و نواب خاص را درک کردن. معروف هم هست، میگن وقتی کتابا نوشت میخواست بره، بعد که نوشت چند سال زحمت کشید، 30 سال، وقتی تموم شد ترسید، گفت نکنه این روایات مورد تایید نباشه، خوبه ببریم از بینش ببریم، یه وقت یه روایتی توش هست که ما مشکل برای اون پیدا بشه. داشت میرفت که توی دجله بشوردش، حضرت ولی عصر اومدن جلوشون، فرمودن کجا میرید؟ گفت یه چیزایی نوشتم آقا، میخوام برم تو دجله از بین ببرم تو بغداد. حضرت فرمودن بده، نگاش کردن کتابو تو گذرات تا آخر نگاش کردن، پایینش خودکارشون مثلا قلمشون رو گرفتن، پایینش نوشتن الکافیو کافن لشیعتنا حجت ابن الحسن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حالا این روایتی که میخوام بخونم خیلی شنیدید و بلدم هستید، اما خوب روایات اهل بیت مثل قرآن، قرآن هم شما بلدید، همش دارید میخونید، نماز قرآن اینا رو بلدید، خونهاتون هم بلدید، هر روز میرید و میایید، کلید در خونهاتون هم بلدید، هر روز باز میکنید و میبندید، یعنی اینقدر نیاز هست. مثلا شما این کلید چقدر بهتون نیازه با اینکه بلدید؟ اومدید بالا در بسته است، اومدید بیرون در بسته است، دوباره باید واکنید، از اون طرف باید دوباره باز کنی. این اهل بیت و قرآن هم همین جوری هم، مثل کلید زندگی هم که ولو آدم بلد باشه باید هی تکرار کنه. این حدیث هم جالبه، از وجود نازنین حضرت سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین که الان در سفر برگشت به کربلا هستند، چون 7 روز یا 6 روز در به اصطلاح شام بودن، اول سفر وارد شهر شام شدن، 6 تا 8 تو این چند روز موندن و بعد برگشتن به طرف کربلا. و این اومدن کربلا صحیح تره که 40 اول حضرت سجاد و اهل بیت بیان. حضرت سجاد که حتما، و اهل بیت هم قریب به یقین، چون بعضیا قائلن که حضرت سجاد خودشون اومدن، سال دیگه حضرت زینب و اینا اومدن، بعضی میگن نه به دلیل اینکه میترسیدن دیگه موفق نشن همون سال اومدن. حالا حضرت سجاد دارن میان برای کربلا، چند تا کار دارن، هم سرها رو ملحق کنن هم کارهای دیگه که داشتن. این رو بعد مال حضرت سجاده. زهری یکی از راویان حدیثه، اتفاقا شیعه هم نبوده، اما خب خیلی امام زین العابدین رو دوست داشته، خیلی دوست داشته حضرت رو، یعنی سعی میکرده هر جای امام سجاد هست خودشو بهش برسونه. این میشه شیعه. ولو اینکه در ظاهر کسی خود دوستشم خیلی مهمه، یعنی اگه کسی کسی را نخواد سعی نمیکنه بهش برسه. درسته که معروف ایشون از اهل سنت بوده، اما این که اینقدر حضرت رو دوست داشت، امام باقر رو دوست داشت، هر جلسه امام سجاد میگرفت حاضر میشد، مکه میرفت، زهری میرفت، تو مسجد الحرام پشت سر امام سجاد مینشست که نگاه کنه، این عشق و علاقه خودش نمایانگر اینه که بالاخره در دلش با اهل بیت و وجود نازنین حضرت سجاد بود. زهری میگه که من از امام سجاد دو تا سوال کردم. اول گفتم دنیا چه جوریه آقا جون؟ فهمون دنیا دو نوعه. دنیا دو نوع داریم. یک دنیای ممدوح، یعنی مدح شده، تعریف شده، دوست داشتنی، و یک دنیای ملعون. دنیای ملعونه و دنیای ممدوحه که حضرت فرمودن و دنیا دنیا آن. دنیا دو تا دنیاست، دنیا و دنیا بلاغون، رستگاری و خوبی و این هاست، و دنیا ملعونه. یه دنیا هم داریم که دنیای ملعونه است. بعد یه نفر اومد این سال دوم رو کرد، من این سال رو از حضرت کردم، اون سال دوم کرد، گفت که ایل اعمال افضل فی دنیا. آقا چه دنیا که فرمودید؟ تون دنیای خوب، دنیای بلاغ، چه عملی افضل، چه عملی بهتره؟ خیلی جالبه. حضرت فرمودن که بعد از معرفت خدا که انسان خدا را بشناسد و حق عبادت خودش را انجام بده، این معرفت الرب. اینی که حدیث خیلی مشهور و معروفی هم هست، طلبه هم اول درسشون این روایت رو میخونن که اول العلم معرفت الجبار، اول علم معرفت خداست و آخر العلم تفویض الامر الی، و نهایتش کیه؟ نه آخرش، مثلا نمیگیم لیسانس ها که گرفت، اولش معرفت، تحت کار چیه؟ نه پایان و لیسانس و اجتهاد و آیت الله لازم بودن. یعنی میگن که آقا شروع این در اینجاست، ته کار کجاست؟ نمیگن آخره چی؟ ما اومدیم چیکار کنیم؟ اومدیم داخل از در وارد شدیم. گاهی میگن دیوار آخر مسجد کجا؟ یه وقتا میگن که خب حالا اومدیم، آخر کار چیکار باید کنیم؟ چیکار میخوایم بکنیم؟ حضرت فرمودن اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر. کسی معرفت خدا دارد که همه اموراتش رو هم به خدا واگذار کنه، عمل انجام بدهد، در حالی که به کی واگذار کرده؟ قرآن هم همینو میگه، میگه افوضوا امری الالله. چرا؟ ان الله بصیر بله. کی بنده است؟ کسی که تفویض امر کنه، امرش به خدا وامی‌داره. توکل تو علی الله، علیه توکل تو و الیه انیب، هم توکلم بر خداست، هم برگشتم به طرف خداست. ولی ز وجود نازنین حضرت فرمودن که ایل اعمال افضل عند الله، به اعتبار ترین عمل تو دنیا چیه پیش خدا؟ حضرت فرمودن از همه اعمال بعد از معرفت خدا و معرفت رسول خدا، این دو تا رو که اول بذار کنار، بالاترین عمل بغض دنیاست. چرا؟ چون حب دنیا رأس کل خطیئه، و بالاترین عمل بغض دنیاست. انسان با دنیا سازگار نشه. حالا کدومش؟ کدوم دنیاها؟ چجوری؟ حضرت خیلی زیبا توضیح میدن. قال ما من عمل بعد معرفت الله عز و جل و معرفت رسوله افضل من بغض دنیا. چرا؟ فإن لذلك، یعنی به خاطر بغض دنیا، یه شعبه هایی است که بغض دنیا چیه، ما چجوری بغض دنیا را داشته باشیم، و برای گناهان هم یه شعبه هایی است. بغض دنیا چیه؟ یعنی حضرت فرمودن گناه نکن، و شعبه هایی هم داره دنیا، که آدم بغض این دنیا پرستی رو داشته باشه بذار کنار. یک، حضرت فرمودن از حب دنیا و گناهان دنیایی اولش تکبره، که حالا بارها گفته شده شما اهل تکبرم نیستید، اما فرمودن فاول من عصی الله به الکبر، اولین چیزی که تو دنیا انسان بهش گرفتار میشه کبره. پس مال دنیاست، بغضش چیه؟ یعنی کبر نداشته باشیم، متکبر نباشیم. معصیت و ابلیس، مثل ابلیس رو ببینید، عبادت کرده، خدا رو هم شناخته، ولی دنیا طلبی ابلیسی چیه؟ تکبر، معصیت کرد. و کان من الکافرین، پس حب دنیا ممکنه کفر هم برای انسان بیاره. ثم الحرص، یکم حرصه واقعا، این حرص رسیدن به دنیا، ما حرص مذموم داریم، حرص ممدوح هم داریم. حرص ممدوح، حرص مد شده، و خوب اینه که پیغمبرم حریصه. قرآن میگه خدا برای شما پیغمبری فرستاده، حریصون علیکم رعوفون بالمؤمنین، این پیغمبر حریصه که هر جوری شده شما را نجات بده، هر جوری شده دست شما را بگیره. و نه هرس دارین به خدا برسین، سارو الا مغفرت من رب بکن، هی برین سراغ خدا تا به جایی برسید انشاءالله. این هرس خوبه، اما این که به دنیا برسه انسان، اون هرس بده. واقعا هم ببینید تو دنیا وقتی انسان میخواد به یک دنیایی برسه که قشنگ امام سجاد میگه هرس هم که داره میره دنبال چیزایی که به دردش نمیخوره. مثلا حضرت آدم، خدا یه زندگی کامل تو بهش براش فراهم کرده که نیاز به هیچی نداره، گفته هر جوری هم دلت میخواد زندگی کن، فکلا بیاین بخورین راحت باشین، میوه ها فراوان، خونه خوب، لباس خوب، همه چیز بهت دادیم. اونی که نیازت نیست این درخت است، این درخت که کناره، این به دردت نمیخوره، نیازت هم نیست، دنبالش نرو، اصلا به دردش نمیخواست، نیاز زندگیش نبود. چون این درخت کجا میوه های بهشت و توتی و کلها کلهینن به اذن ربها، میوه های فراوان بهشت، بهترین لباس ها، بهترین جایگاه ها، یه خانم خیلی خوب مثل حضرت حوا که اوج زیبایی، اوج اخلاق، اوج علم. حضرت حوا اینجوری نبود که من و شما فکر بکنیم، نهایت معرفت، نهایت زیبایی، نهایت عبادت خدا، یه زن نمونه. اینا رو بد دادیم دیگه، کار به این درخته نداشته باش، این نیاز زندگی نیست. اما هرس کشوندش به طرف چیزی که نیاز نداشت. امام سجاد فرمود همین به بچه‌هاش ارث رسید، بچه‌هاش هم میرن دنبال چیزایی که به دردشون نمیخوره. واقعا شما ببینید اصلا دنیا جمع کردن، مال جمع کردن، چقدر از اونایی که ما جمع میکنیم به دردمون میخوره؟ خودمونیم، خود و خدا. چقدر از اونایی که جهیزیه میدیم به درد این عروس و داماد میخوره؟ چقدر از این سیسمونی که به چهار تا بچه جغله میدین به دردش میخوره؟ یه بچه که الان به دنیا میاد برای 12 سال دیگه لباس خریدن تو مود میمونه؟ نه، در فرداست یه سیستم دیگه، یه لباس قشنگتر پیدا میشه، همه اینا از بین رفته. این بچه‌ای که الان به دنیا اومده تو قابلمه‌ای که مامانش داره غذا می‌خوره دیگه، نصف جهاز براش خریدن چیه؟ بعد هر چیزی که انسان نیاز نداره تو زندگی رفت سراغش، درد سره، وزر و وبال. چرا میگن برید علم یاد بگیرید؟ علم یه سرمایه که هر جا برید دنبالت میاد. اما دنیا وقتی که رفتی جز اونایی که نیاز نداری جمعش کردی، نگه داشتنش هم برات درد سره. یه مسافرت میخوای بری دیگه نمیتونی ازش بگذری. وقتی هم بعد 120 سال یکی که دنیا طلبه، شما که دنیا طلب نیست، میخواد بمیره، دل کندن از اینا، کسی که اهل علم معرفت، رزق صحیح داشته، عبادت خوب داشته، برمیداره میره خوشحاله، میگه ما اساسمون هم ور داشتیم و رفتیم. اما اون کسی که نه، تو دنیا اونایی که نیازش نبوده، حالا میخواد دل از 10 تا خونه بکنه، دل از چند تا ماشین بکنه، دل از باغ بکنه، دل از فلان. خب یه وقت بهلوله، نون و جو و سرکه است، بهلول و خرقه، نون و جو و سرکه، همش میرفت تو قبرستون. بهش گفتن تو چرا همش میای تو این خرابه ها؟ گفت که اینجا که خرابه نیست، اینجا آباده. خرابه جایی که شمایی، اینجا آباده. گفتن چطور؟ گفت آخرش همینجا، بعد همینجاست. گفتن که خب حالا دیگه جای دیگه نبود؟ گفت من کارامو کردم، به خدا میگم که خدایا تو لب قبرم اومدم، نه مشکلی دارم، نه بدهکاری دارم، مالم هم دنبالم نمیخوام بیارم، خودم هم بهلول و خرقه، نون و جو و سرکه، خوراکم یه ذره نون و جوه، گاهی هم یه سرکه هم گیرم بیاد، مثل ابوذر که مهمون حضرت سلمان بود، یه ذره غذا. گفت که نار وایس، نار وایس. گفت ما وا میسیم طوری نی، ابوذر قرار بود نار پیش سلمان وایسه. گفت آره میسیم، اشکال ندار. سفره رو پهن کرده، دو تا دونه نون خالی، دو تا نون آور. گفت بفهم، اینم بدون هیچ بهانه گرفتن یا که بعد بره بگه حالا ما خونش رفتیم امروز هیچی نپخت، اینم مهمون نوازی شد، عمش که میره چقدر بارش میپزه، خالش که اونجا بود من دیدم چی کار میکرد، حالا که ما رفتیم چیش کم بود و چیش کم بود. یه نونا گذاشت جلو ابوذر، یه نونم جلو خودش، یه دو سه تا لقمه شو که ابوذر خورد، گفت اگه یه ذره نمک هم بود یا مثلا یه ذره سرکه هم اگه بود خب، با این نونمون میخورد. ابوذر سلمان رفت بیرون و برگشت گذاشت. وقتی ابوذر خورد، خداش هم که این غرض نداشت که دست بالا آورد، گفت الحمدلله علی القناعه، خدا رو شکر میکنم به این قناعت. گفت اینقدر قناعت قناعت نکن، اگه تو قانع بودی آفتابه من الان تو مغازه گرو نبود. گفت یعنی چه؟ گفت تو مهمونه دیگه، چیزی که گفتی من باید جور کنم. یکی از چیزایی که مهمه تو مهمانی رعایته، یعنی به زبان نیاوردن خیلی از چیزها. شما ممکنه داری یه قصه میگی یا ممکنه داری یه خاطره میگی، ولی صاحب خونه میگه این الان میدونه تو خونه ما این نیست، هر جور شده باید جور کنه، یا میلش این غذاست، یا میلش این شیء. حتی به زبون جاری نکردن، مثل یوسف 40 سال اسم چاه به زبونش جاری نمیشد که وقت داداشاش خجالت نکش، یعنی اینقدر رعایت میکرد. گفت اگه قانع بودی که الان آفتابی من گرونم. بهلول هم گفت ما غذامون اینه، لباسمون هم، اومدیم سر قبرم نشستیم، هر وقت خدا میخواد ما رو ببره یار. این که امام سجاد میگه بعضیا هرس حضرت آدم، درختی که نیازش نبود رفت، حالا این رفتن دنبال اونه که نیاز نیست تو ارث ژن بچه‌هاش هم نسلش هم پیاده شده، همه میرن دنبال چیزی که نیاز ندارن، همش هم میذارن تو دنیا. حضرت فرمودن که ثم الحرص و هی معصیت آدم و حوا هر دو با هم، قال عز و جل لهما فکلا من حیث شئتما ولا تقربوا هذه الشجره فتكونا من فاخذا ما لا حاجت بهما الیه، رفتن درختی که اصلا نیازی بهش نداشتن رفتن، فدخل ذلك علی ذریتهما، بچه‌هاشون هم این گرفتاری رو پیدا کردن، الی یوم القیامه، و ذلك ان اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجت به الیه، اکثر اونی که انسان به دست میاره نیازی بهش نداره. بعدم ارثه دعوا میشه و چندین سال خواهر و برادر با هم قهرن، سر یک ارث فحشن به هم میدن، کتکن به هم میزنن و خلاصه توهین به هم میکنن. چقدر حرفا پسر این یک کندله و این یه دونه مثلا ابریق پیدا شد. چند سال قبل و چند سال قبل، خیلی سال، یکی از همین خیابون کوچه ها اومدیم، گفتن بنده خدا مریضه، پیرزن رفتیم، خب داشت داد توی همین دکورش خیلی چیزای قیمتی هم چیده بود، اون مال مامان و مامان مال مامان و اینا که به هم دیگه میدن. خدا شاهد این زنه مرده بود، ما هم زنگ زدیم به فامیلش و پسرش و دخترش اینا که بیاین مامانتون مرده. اولین دختری که تشریف آورد رفت سراغ یکی از این کوزایی که چیز شده بود و اینا، هنبت کاری شده، چی بود؟ آره قلم کاری شده. گفت اینا که مامان داده بود به من. دوم اومد گفت مامان اونم داده بود به من. خلاصه اینا داشتن اینا رو برمیدن داداش از را رسید جونم من شده شما دعوای چیز دارین مامان مرده لنگ دمپای و کتک حالا ببینید به جونم افتادن این مرده ما کشوندیمش به طرف قبله و در طول عمرمونم مرده رو جا به جا نکرده بودیم خلاصه اینا کتکشون رو به هم زدن و چهار تا فوش هم به هم دادن و غر کردن رفت حالا ما اینو یه مرده پیرزن خب شانس ما ببین مرده پیرزنش به ما میفته خلاصه که مجبور شدیم زنگ زدیم یکی دوستی داشتیم تو باغ رضوان زنگ زدیم فرستاد آمبولانس فرستاد و بر بلندش کردن و رفتن و شب داداشه دوباره به سر وقت افتاد که خب حالا مامان که مرده بود چی اومدن سراغ ما که پس مامان گفتن مامان باغ رضوان یا شهرداری دفنش کرده یا نکرده اونجا مال دنیاست آدم داریم 30 سال دعوا دارن سر مال دنیا دین چسبیده است بهش و لذا خدا نکنه بی ایمان هم به خاطر دنیا آدم از دنیا بره بی ایمان به خاطر دنیا حب دنیا رأس و کل و خطیعه از اون طرف هم بغض دنیا افضل الاعمال بالاتر عمل نه که آدم دل بهش نبنده وقتی دل نبسته امام حسین غارتش میکنه گریه مال که نمیکنه از تعمیر هرچی به دست آورد چون دل بهش نوسته بود 1000 تا نخل کاش چقدر چشمه داره بود چقدر چاه کن چون دل بسته نبود امام صادق سلام الله علیه یه نفری اساس آورده بود بفروشه حالا حدیث بقیش باشه که خستتون نکنه اساس آورده بود بفروشه امام صادق اومدن کنارش تقریبا مثلا 100 درهم هم پول داشت این یارو که اساس بفروشه امام صادق اومدن 1 دقیقه کنار این مرد وایسادن امام که رفت این دید پولش نیست که اومده بود جنس بفروشه دید پولش نیست 100 درهم نیست حالا افتاده بود ته اساساش و اینها ولی این ور و گشت اون ور و گشت و اینا گفت این آقای که اینجا بود مال منو دزدید که امام صادق بشه گفتن کی بود گفت این آقایی که داره رفت دست امام صادق رو گرفت گفت مال منو دزدیدی پول منو دزدیدی حضرت صادق سلام الله علیه که خب اخلاق اخلاق خداست یعنی که میگن آقا رنگ خدایی داشته باشی سبقت الله احسن من الله سبقه بهترین رنگ رنگ خداست ظرفیت آدم توان داشته باشه ما اگه بودیم که خب حقمونم بودا یه کفگرگی میرفتیم تو چشش بعدم اگه خلاصه بادنجون کاشته و نکاشته و دوتا زانو و خلاصه یه کارایی هم میشد یا کتک میخوردیم یا کتک میزدیم ولی امام صادق سلام الله علیه فهمودن که من پول شما رو بر نداشتم گفت نه تو دزدیدی حضرت فهم من بر نداشتم گفت نه تو دزدیدی دائما از دزد استفاده میکرد حضرت یه غلامی همراهشون بود غلامه هم داشت خلاصه خیلی پا به پا میکرد و حوصله میکرد و پیش امام صادق و یه گاهی میخواست که یه تلافی بکنه بعد حضرت گفت نه صابر باش این بنده خدا نمیتونه نمیفهمه ظرفیتشو نداره گفت برو خونه 200 درهم بردار بیا آورد بشتار امام و بلک اومد اساساشو جمع کرد 100 درهمش توی اساسش دوید دنبال امام صادق گفت آقا من پولم پیدا شد پولم پیدا شد شما پولتونو بگیر عذرخواهی هم نه گفت پولتو بگیر من پولم پیدا شد حضرت فرمودن ما هر چه دادیم دیگه پس نمیگیر ولی یه توصیه بهت میکنم و اون این که قبل از قضاوت بفهم حواستو جمع کن زود قضاوت نکن و ما در راه خدا هر چی در راه خدا بدادیم هر چی دادیم که پس نمیگیریم حالا اینکه مال جوان میده در راه خدا امام حسین پس نمیگیره میگه الهی رزن به رزاق اهل بیت همینطور همه اینجورن کلهم نورون واحد پس این درس امشب ما از امام سجاد این بود که اکثر زحمت و کارمون برای بیهوده هاست یعنی اونایی که به دردمون نمیخوره دوم دنیا دو نوعه رستگاری و دنیای ملعونه دنیای ملعونه که آدم بیچاره میکنه دنیای ممدوح و رستگاری اینه که آدم همشون برای آخرت حد دنیا مزرعت ال
آخره، استفاده کنیم برای آخرت که وبتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک. ولی باش بر فعلش که انشالله ببینیم اون روایات سنن نبی هم پیاده کنیم. امشب هم یه توسل داشته باشیم به وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، چون بانی امشب و فرد شب و اینا هم دستات روزه گفتن که خونده بشه، امشب مال حضرت موسی بن جعفر باشه. خوبه سر سفره باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میریم و خیلی بزرگن، خیلی بزرگن حضرت موسی بن جعفر. وجود نازنین حضرت صادق، فمن زار ولدی موسی، کسی که پسرم موسی را زیارت کند، کمن زار رسول الله و امیر المؤمنین، کسی که پسرم موسی را زیارت کنه مثل اینه که هم رسول خدا را زیارت کرده هم امیر المؤمنین را زیارت کرده. یعنی ببینید جایگاه الهی چیه. خیلی هم اخلاق و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس، اخلاق رفتار و فقرا برسن، دست بیچارگان رو بگیرن، محبت نشون بدن، ولی خب گرفتار زندان هم شدن. چه گرفتاری حضرت موسی بن جعفر کشیدن در یک مظلومیت، خدا لعنتش کنه. هارون ظاهر الصلاح بود، همه میگفتن هارون خوبه. من و شما الان فهمیدیم که بعد تو تاریخ بعد از شهادت امام موسی بن جعفر گفتن بعد، ولی اینقدر تبلیغ شده بود که یه روز هارون مریض شد، مردم ریختن تو مسجدا به دعا کردن و قرآن خوندن که خوب بشه. 42 سالم بیشتر عمر نکرده هارون، ولی چه جنایاتی کرده، چه جنایاتی. من جمله حضرت موسی بن جعفر رو، خدا نکنه آدم بچه بدم داشته باشه، پسر داداش حضرت موسی بن جعفر اسماعیل، اسماعیل خیلی آقا بوده، ولی یه پسر داشت محمد، این ناخلف بود، ریاست طلب بود، ناخلف بود. اتفاقا رفت پیش هارون الرشید و گفت، هارون تو مکه بود، هارون گفت، هارون نشستی، موسی بن جعفر داره نیرو جمع میکنه، اسلحه جمع میکنه، پول جمع میکنه که بر علیه تو. اون ملعون اومد مدینه و خلاصه حضرت موسی بن جعفر داشت تو حرم پیغمبر نماز میخون، هارون وارد شد، گفت السلام علیک یا ابن عم یا رسول الله، ای پسر عمو، ای رسول خدا، یعنی من وارث پیغمبرم. حضرت موسی بن جعفر نمازشون رو تموم کردن، با صدای بلند فرمودن السلام علیک یا ابتا یا جدا یا رسول الله، سلام بر تو ای پدر، ای جد، ای رسول خدا. یعنی اگه قرار وارث باشه پسرش بهش میرسه. غضب کرد، دو تا کجاوه درست کردن، یکی به طرف بغداد یکی به طرف بصره، و حضرت موسی بن جعفر رو گذاشتن تو کجاوهی که میرفت به طرف بصره و هیچ خبرم نداشتن. دو سال در شهر بصره حضرت موسی بن جعفر زندانی بودن، ولی خب مردم می اومدن سراغشون، کاراشونو میکردن، سوال میکردن، تحت نظر بودن. نامه نوشتن به هارون که در بصره امام راحت، گفت بفرستش بغداد. بغداد که اومد افتاد دست یک آدم نامرد، افتاد دست یک آدم قسی القلب، افتاد دست یک یهودی، یه یهودی که توهین به حضرت زهرا میکرد، توهین به امیر المؤمنین میکرد، یه ملعونی که اگه حضرت موسی بن جعفر طلب آب میکرد برای وضو، این ملعون در ضمن اینکه آبی دستش بود، تازیان هم در دست دیگرش بود. ای خدا چه کرد با این جگرگوشه حضرت زهرا. ابو عطاهیه همینه دیگه، ابو عطاهیه وقتی اومد تو جلسه هارون همه شعر گفتن، اینم شیعه بود. هارون گفت که یه شعر برای من بگو. گفت چی بگم هارون، از کجا زندگیت بگم؟ بالاخره یه شعری در باب قیامت گفت، هارون یه گریه کرد، گفت امروز یه چیزی از ما بخواه. ابو عطاهیه گفت که نه چیزی ازت نمیخوام. التماس کرد، اصرار کرد، گفت پس اگه میخوای یه چیزی بهم بدی، من یه زندانی دارم، زندانی منو آزاد کن. گفت تو هم اگه زندانی داری؟ کیه زندانی؟ گفت زندانی من محبوب دل رسول خداست، محبوب دل حضرت زهراست، موسی بن جعفر. گفت باشه، سه روز دیگه آزادش میکنم. این خیلی خوشحال شد، اومد خونش به خانومش گفت خانم سند آزادی موسی بن جعفر رو گرفتم. سه روز دیگه اتفاقا زن و بچهش رو برداشت اومد دم زندان. یه دم از قوم اومده بودن که حضرت رو ببینن، گفتن ما آزاد میشه. دم در زندان استاده بودن، همه منتظر بودن الان آقا میام. یکی گفت دستشو میبوسم، یکی گفت پاهاشو میبوسم. ابو عطاهیه گفت میرم جلو دست آقا رو میبوسم، میگم آقا جون من شعر گفتم برای آزادی شما. که یه وقت دیدن در زندان باز شد و چهار تا حمال یه جنازه رو روی تخت دری یه نفرم جلو جنازه راه میره میگه هازا امام رافضه، این امام رافضی هست، این فلانه، این فلانه، داره توهین میکنه. همین جور دارن میبرن. اومد جلو ابو عطاهیه گفت این بدن مال کیه؟ شما که در زندان رو باز کردید، منم یه زندانی دارم. گفت زندانیت کیه؟ گفت موسی بن جعفر. گفت هازا جنازت موسی بن جعفر، این جنازه موسی بن جعفره. همینطور که داشتن میمردن سلیمان ابن جعفر دید یه جنازه رو دارن خیلی مستخفانه میبرن. اومد گفت این جنازه کیه؟ گفتن جنازه موسی بن جعفر. گفت بذاریدش، بذارید رو جسر بغداد. گذاشتن. سلیمان جعفر رفت یه کفن آورد که برای خودش تهیه کرده بود، گفت اینو به بدن موسی بن جعفر کنید. بله، دیدن قل و زنجیر هم هنوز به گردن رسولته. اما میخوام بهتون بگم آی عزادارا، آی حسینیا، میخوام بهتون بگم اینجا ابو عطاهیه گفت میرم دست موسی بن جعفر رو میبوسم، سلیمان ابن جعفر گفت من کفن میارم اما بمیرم برای آقایی که خواهرش وقتی خواست دستشو ببوسه دید انگشت و انگشتر از دستش قطع شده، کفن هم خاک گرم کربلاست. الذي ليس له كفن الا تراب كربلا وليس له غسل الا دمه الشريف. فدای آقایی که کفنش خاک کربلا بود و آب غسلش خون گلوی مبارک. اینجا وقتی که رو پوش رو از روی حضرت موسی بن جعفر کنار زدن، دیدن هنوز قل و زنجیر به گردن امام موسی بن جعفره. اما تو کربلا زینب باید نیزه شکسته ها و چوب ها و سنگ ها.